بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 245، مورخ 25/9/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در نکته چهارم به مطلب عرض شد، ذکر میشه. مطلب اول اشاره شد، نتیجه گرفتیم. علامه میفرمایند مشهور علما برای زمان در مقبوض به صوم به حدیث علی الید تمسک کرده. مطلب دوم در تذکره علامه جزء دوم صفحه 374 عبارت علامه این است: و کل من ثبت یده علی مال الغیب ولا حق له فی امساکه و کان المال باقیا وجب علیه رده علی مالکه بلا خلاف لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: علی الید ما اخذت حتی تؤدی. کسی که روش علامه رو در نقل ادله در دست داشته باشد، می داند که این سبک و روش که ابتدا ادعای بلاخلاف مطرح می شه و بعد تعلیل به روایت آورده می شود، این تعلیل در حقیقت علت است برای اتفاق مدعات. چرا در مورد غصب بلا خلاف ضمانت گفتن؟ به خاطر تمسک به حدیث علی الید. همین عبارت در صفحه 383 در تذکره به کار رفته: کل من غصب شیئا وجب علیه رده علی المالک سواء طالب المالک بردیه املا، مادامت العین باقیه بلا خلاف لقول النبی علی الید ما اخذت حتا یعدی. این سه بارت علامه و دقت علامه در نقل اجماع و ادله کاملا به انسان این اطمینان رو میدهد که تمسک به حدیث علالیت از سوی علماء شیعه در نزد علامه بلا خلاف بوده. اگر مرحوم علامه مخالفی برای تمسک به حدیث علالیت در بین علما می دیدن، همچه ادعای رو مطرح نمی کن. نتیجه این که اعتماد علما شیعه به حدیث علالیت قبل از مرحوم علامه کاملا ثابت است. از فعلا ذالک مرحوم علامه در کتاب الزکات از مختلف که علی الظاهر آخرین تألیف علامه جزء سوم صفحه 311 یک ملاک رو مطرح می کند که به حدیث مرسل یا حدیث ضعیف و سند در چه صورت میشه عمل کرد. در این بحث که به فقیر چقدر زکات بدهی، روایت مرسلی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکند، لا تعطو احدا اقل من رأس، طبق روایت فتوا میده علامه. بعد میفرماید لا یقال هذا الحدیث مرسلون فلا یعمل به یا فلا یعمل علیه. بعد علامه جواب میدن و اذا تلقت الامت الخبر بالقبول لم يحتج الى سند. اگر امت حدیثی رو تلقی به قبول کرد احتیاج به سند ند. این مبنای علامه است. این مبنا رو در کنار دقت نظر علامه، کثرت منابع قدیمی موجود عند العلامه کنار هم بگذارید، فتاوای ابن جنید و ابن زهره و ابن ادریس رو در استناد به حدیث و نقل علامه عن المشهور بل بلا خلاف در اعتماد به حدیث علالید رو که کسی جمع کنه به این اطمینان میرسد که یا عند المشهور کافتن یا بلا خلافن اعتماد به حدیث علالیت ثابت است. این قلت از کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی چنانچه امام امت احتمال داده بودن ممکنه کسی عدم اعتماد به حدیث علالید رو استفاده کن با این نکته که می کن این رو نسبت به شیخ طوسی بعضی از دوستان کار کرده بودن آوردن موارد رو دوستان تأمل کنن جوابش بینیم پیدا می کنن یا نه. کتب سید مرتضی رو مراجعه کنید اصلا ببینید سید مرتضی یک آیا به حدیث علالیت در مطالب فقهی استناد کرده یا استناد نکرده. اگر استناد نکرده است آیا مسائلی رو که احتیاج به استناد به حدیث علالیت داره سید مرتضی آورده است یا نیاورده است؟ چون مسائل این چنینی نیاورده در کتبش طبیعیست احتیاج به استدلال به حدیث ندارد. آیا در کتبی که اگه این مسائل رو آورده است کتب استدلالی سید بوده دلیل ذکر می کرده یا دلیل ذکر نمی کرده؟ این رو که دوستان مراجعه کنن نتیجه رو خواهند گرفت. به نظر ما طبق مبنایی که در شهرت ثابت عند القدما داشتی که اگر اعتماد به یک حدیث که سندن مرسل یا ضعیفه از سوی علمای قبل از عصر شیخ طوسی و شیخ مفید علمای متصل به عصر غیبت صغرا استدلال به این روایت وجود داشته باشد سپس در عصر شیخ طوسی فردی مثل ابن ادریس به حدیث استناد کرده باشد شخصیتی مثل علامه با کثرت کتب موجود عنده به حدیث استناد کرده باشد مخالفی هم در استناد به حدیث تا عصر علامه موجود نباشد اعتماد مشهور کاشف از حجیت موجود است. به نظر ما این مبنا در حدیث علالیت عن اطمینان ثابت است لذا حدیث به خاطر اعتماد قدمای اصحاب ضعف سندش مجبور خواهد بود. عملا مطالب این که حضرت امام داشتن او شش نکته شونه دیگه تطبیق بدید و بسیاری از این نکات که ابطال شد و بقیهش هم اگر موردی باشه خودتون با تحقیق به ابطالش خواهید رسید. این فل جمله بررسی سندیه عرض کنم که حدیث علالیت انشالله جلسه بعد که روز شنبه خواهد بود، فردا بعد تعطیله، ما سفری در پیش داریم، اونم بالاخره مجبور شدیم که این سفر در پیش باشه، فردا دیگه بحث نخواهیم داشت و انشالله شنبه بحث دلالتی علالیت رو فل جمله با آن مقداری که یک نمایی به دست بدهد اشاره میکنیم، سایر ادله رو بررسی میکنیم، انشالله بحث تمام میشه. بله اگر ببینید، نه اگر مخالفت شیخ طوسی باشه، شیخ مفید باشه، تزلزل میشه در قضیه. اگه واقعا مخالفت احراز بشه، عدم اعتماد احراز بشه، انسان رو متزلزل میکنه، ولی عدم اعتماد ثابت نیست. در این روایه شیخ طوسی که فتوا مثل حدیث میدهد و روشنه. خب بله ممکنه اگر کسی مثل ابن ادریس باشد یا ابن زهره باشد که به خبر واحد سقم اعتماد نمی کنه، اگر اعتماد نکرده باشه ممکنه اینجوری باشه، ولی اگر شخصیتی مثل ابن ادریس باشه با توضیحاتی که یک بار در شرح حالش گفتیم، کثرت کتب مصنف بره اند ابن ادریس، اعتماد ابن ادریس به قرائن مختلف، پویایی فکرش در روایات، چون خبر ثقه به تنهایی رو حجت نمیدانسته، همیشه به دنبال قرائن بوده است، اگه شخصیتی مثل ابن ادریس بیاد اعتنا نکنه به یک روایت، ممکنه این نکته تو ذهن انسان زنده بشه که قرائن اطمینانیه برش پیدا نکرده. اگه او روایت ثقه باشه به نظر ما معتبره، نیاز به قرینه نداره، اما اگه روایت ضعیف باشه، ابن ادریس اعتماد نکرده باشه، وقت ما ادعا کنیم اما قرائن بر اعتماد داریم، این یه مقدار مشکل میشه. خب این فرصتی که در یک ربعی که باقی است انشالله ما در پیش داریم، عید بزرگیه، عرض کنم که امت اسلامی عید غدیر رو می طلبه و می طلبید که مباحث مبسوطتری در این زمینه ارائه بشه، ولی من سه نکته رو به طور بسیار مختصر سریع اشاره می کنم، انشالله دیگه تحقیقش و سایر نکات دیگه توسط خود دوستان باشن. اولین نکته ای که بنده گاهی عرض کردم و این رو یه مقدار روش زیاد توجه دارم که دوستان در این زمینه کار بکنند و دقت نظر داشته باشند، برای مردم هم این نکته خوب تبیین بشود، پاسخ به این سوال است که علت این که شیعه به بحث امامت و ولایت و نسب امام که از مسئله غدیر آغاز می شود، علت این که شیعه اینقدر به این مسئله اهمیت میدهد چی؟ این رو من خواهش میکنم که خوب مطلب رو کار کنیم، برای مردم درست زوایای قضیه رو روشن بکنیم. الان تفکراتی پیدا شده در بین مردم، تزریق میشه این تفکرات که آقا چه احتیاجی داریم اینقدر دنبال این بحث رو بگیریم ما؟ گاهی تعبیر میکنن یه بحث تاریخی بوده، تمام شده رفته، حالا چه احتیاجی داریم اینقدر این بحث رو ما روش زون کنیم و تأکید کنیم و اینقدر بحث کنیم؟ ببینید دوستان، سلف صالح رو مطالعه کنید، زندگانی علما رو، روش ائمه رو ببینید، بحث امامت این اهمیت فوق العاده برش برای چه؟ از حضرت امام حسین مگر عرض نکردم که حضرت بعد از این که محور زندگیشون توحید بوده و پاسخ به سوالات توحیدی و سوالات مختلف در رابطه با توحید، حضرت در یک روایت میان محور توحید رو در زیل روایت معرفت و کل امت امامهم، الذي يجب عليهم طاعته. چرا اینجوری محور توحید رو بحث امامت قرار میده؟ چرا شیعه بحث تشاکل و نبوت و الامامه رو در هم میریزه؟ میگه اینا هم شکلن همسانن. چرا شیعه اینقدر تأکید دارد به بحث امامت که این تأکید رو از ائمه گرفته، از حدیث بدء یوم الدعوه تا حدیث غدیر تا خطبه صدیقه طاهره تا علمای شیعه، بزرگان شیعه، تا هزاران کتابی که در این زمینه نوشته شده. ببینید ما اعتقاد داریم این چرایی بحث به تمام دین اسلام برمیگرده. به عبارت اخرى اگر غدیر را از اسلام بگیریم، سیل شبهات مستشرقین رو به اسلام وارد کرده. اگه غدیر را از اسلام بگیریم، حکمت پیغمبر اسلام رو زیر سوال بردید. آیا می شود دینی که یک دین جهانی پیغمبر برای و کافتن لناس ارسال شده، این دین ابدی از طرف دیگر به قطع ثابت شده بر سر ادیان سابقه بعد از پیغمبرانشون چه آمدن؟ اگه غدیر رو از دین اسلام بگیریم، معناش اینه که یک انسانی معاذ الله آمده است داعیه دعوت جهانی الالعبد داشته است، در یک مقطع کوتاهی حرکت رو ایجاد کرده است، ثم این حرکت رو به دست انسان ظلوم جهول داده است و برای آینده این امت هیچ ترسیمی نکرده است و رفته. من فکر میکنم اگه این قضیه خوب روشن بشه، قضیه قیاساتها معها ضرورت بحث غدیر و نسب امام از اون مسائلی است که قیاساتش با خودشه، استدلال لازم نداره. و شاهد علی بعضی از اوقات عرض کردم، ببینید نگاه کنید، ناخودآگاه خود آنانی که میگویند این امت احتیاج به نسب ندارد و خودش الالعبد دیگه کار خودش میتونه به سامان برساند، خود اونا در حوادث بعد از پیغمبر چی میگن؟ گاهی نمونه هاش عرض کردم براتون. صحیح مسلم کتاب الاماره رو ببینید، کتب مختلف دیگه تسننم نقل میکنن. عبدالله ابن عمر به پدرش چی میگفت؟ ان الناس يتحدثون انك غير مستخلف. بابا مردم دارن حرف میزنن، میگن عمر خلیفه مسلمونا، کسی رو نمیخواد خلیفه برای خودش قرار بده. ولو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاء وترك رعيته رأيت انه قد فرط وزيا. همون استدلال عقلی که شیعه ساعت پیغمبر رو ازش میخواد مبرا کنه که پیغمبر اهل تضییع امت نبوده است، عبدالله ابن عمر برای پدرش به کار میبره. اگر عمر اینجوریست که این ایده رو باید داشته باشه، عبدالله ابن عمر بهش میگه پیغمبر نباید این ایده رو داشته باشه. میگه بابا این چوپانی رو برای گله گذاشتم، گله رو رها کرد آمد رفت بدون این که یه متصدی اونجا بذاره. بهش نمیگن قد فرت و زیه؟ و بعد بابا رعیت الناس اشد من رعیت الابل والغنم، مازا تقول لله اذا لقیته ولم تستخلف على عباده. فردای قیامت پیش خدا بری به خدا چی میگی؟ ولم تستخلف على عباده، کسی رو خلیفه قرار ندادی، پیش خدا چه حجتی داری؟ مگر نمی نویسند که عایشه به سراغ عبدالله ابن عمر رفت، گفت یا بنی ابلغ عمر السلامی و قل له لا تدع امت محمد بلا را صلی الله علیه و آله و سلم استخلف علیهم ولا تدعهم بعدک حملا. اینا چی میخوان بگن؟ مگه جرثومه فساد معاویه وقتی یزید و گرده مردم میخواست مسلط بکنه، اون توجیهی که برای مردم داشت چی بود؟ کتبشونه بخوانید. اینی اخاف و اینی ارهب و ان ادع امت محمد بلا را. من میترسم امت محمد رو بدون راهی بگذارم. سوال اینه، عایشه میفهمد، معاویه میفهمد، عبدالله ابن عمر میفهمد، ابوبکر میفهمد که در مرض موتش غش میکنه، دارن چیزی مینویسن، بعد در حالت غش اون مرد مینویسد استخلفت علیکم عمر، چشماشو باز میکنه میگه کار خوبی کردی، و همین مجوز میشود که بعد از او عمر خلیفه بشه. اینا رو اینا میفهمن، پیغمبر معاذالله نمیفهمید. قضیه اون قیاساتها معها، و این چنین است که متفکرین اهل سنت می فهمن. عبدالله علائلی در سال 1980 قمری در رادیو لبنان روز قدیر عالم بزرگ تسنن سخنرانی می کنه، عبارتش اینه: این عید الغدیر جزء من الاسلام، فمن انکر عید الغدیر فقد انکر الاسلام بالذات. خیلی عبارت قشنگیه و او درست فهمیده. هر کس عید غدیر رو انکار کنه، اسلام رو به ذات انکار کرده، حکمت پیغمبر رو انکار کرده. و الان جالب اینه که بعضی از مستشرقین این نگاه رو دارن و دارن به مکتب تسنن این نگاه ها رو وارد میکنن و اونا باید پاسخ بدن. آیا درست ما پیغمبر رو یک انسان غیر حکیم معرفی کنیم که هیچ برای آینده امت ترسیمی نداشته است؟ تا بعد در مباحث معصات عاشورای قرضاوی بررسی میکنیم که اگه حادثه عاشورا رو زنده نگه نداریم، مثل پدر لامنس کشیش بلژیکی متعصب ضد اسلام یک مقاله مینویسه، میگه من از طریق خود مسلمان ها ادعا میکنم معاذ الله پیغمبرتون دروغ گفتن. چه جور توضیح میده؟ میگه مگه شما دستگاه خلافت ندارید؟ مگه برای خلفا مشروعیت قائل نیستید؟ مگه یکی از خلفایی که امت باش بیعت کردن یزید ابن معاویه نیست؟ بعد استشهاد میکنه، مگر ابوبکر ابن عربی، نه ابن عربی عارف صاحب العواصم من القواصم، و بعضی از علمای دیگر شما اینا رو همه رو میاره، مگر اینا نمیگوین حسین شاذ بود و قیام کرد بر علیه خلیفت المسلمین؟ پس خلافت یزید مشروع بوده مگه نبوده؟ و جواب میده چرا همه تون میگید چرا؟ همین یزید خلیفه پیغمبرتون به اعتراف خودتون گفته است لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزد. از طریق خودتون بطلان خودتون ثابت میکن. اگر اون تفکر با اون وضعیت حاکم بشود، چیزی از اسلام باقی نمیمانه. لذا اگر این همه رو بحث امامت زون می شود، اگر این همه به عنوان یک بحث دقیق علمی به روز در میدان مطرح می شود، این بحث است که واقعیت چیه. این یک گوشه از این بحث که خیلی دیگه اینجا مباحث زیاد یادداشت کرده بودم عرض کنم وارد نمی شم. نکته دومی که می خوام اشاره کنم این است که راجع به شبهات غدیر بسیار حساس باشه. یعنی مرزدار مکتب اهل بیت کسی است که آن که شیعه میگوید غدیر است و لاغه، آن که شیعه دارد غدیر است و لاغه، نسبت به شبهات غدیر حساس باشه. هر گوشه هر جا هم مطالب رو بیاموزید، هم به روز باشید، هم پاسخش داشته باشید. بدین مناسبت یک اشاره کوتاه به یکی از شبهات قدیمی با یک نگاه جدید من داشته باشم. علتش هم این بود که یکی از دوستانمون که چند روز قبل از سوئد آمده بود اینجا، بعد آمد منزل ما، نوشته ای را از یکی از اساتید تاریخ دانشگاه استکهلم به من داد. در یک قسمتی از بحثش این نکته را آورده بود برای دانشجویانش، وقتی مقارنه میکرد مباحث تاریخی رو، شیعه قائل به جریان قدیر است، این رو بحثاش آورده بود. بعد گفته بود من یک نقد مهم دارم، و اون نقد مهم این است که اثبت و اصح کتب تاریخ عند المسلمین تاریخ طبری، چرا در تاریخ طبری حدیث غدیر نیامده؟ این رو به لونی پاسخش رو اندیشمندان ما دادن از کتب اهل سنت. من به طور مختصر بحث مقصودیست با این نگاه میخوام قضیه رو داشته باشم. اولا باید بررسی کرد وضعیت کتب تاریخی چگونه بوده، با اون همه تضییقی که بر شیعه بوده، با اون همه تذییقی که نامی از اهل بیت و امیر مؤمنان بردن چه سختی ها داشته. در چند جلسه قبل اشاره کردم که اون مرد که میخواد سیره بنویسه میگه که اگه سیره بخوام بنویسم نام علی رو باید ذکر کنم بعضی جاها و بعد دستور دهنده نوشته سیره چی میگه؟ میگه نام علی رو ننویس الا ان تراه فی قعر الجحیم، که خود اون گوینده در قعر جحیم است. اینا رو باید بیاریم کنار هم. اسناد مختلفی که در رابطه با غدیر بوده و قبل از طبری حدیث غدیر رو نقل کردن بیاریم، اینا رو جمع و جور کنیم، بعد نسبت خود طبری هم دقت کنیم. اندیشمندان ما پاسخ دادن تا اینجا که طبری در اواخر عمرش زمانی که تاریخ رو نوشت وضعیت حنابله بغداد و جوری بود که مماشاتن لهم طبری بسیاری از مطالب واقعی رو از تاریخش حذف کرد. شواهد مختلف هم داریم که در جای خودش باید بررسی بشه. اینا طبری مفسره، طبری فقیه بزرگه، اسمش به تاریخ دانی آمده، عالم بسیار بزرگیست، اما تحت تأثیر جو بالاخره بسیاری از حقایق رو در کتابش نیاورد. و سپس آنچه که مهمت این است که در اواخر عمرش این بازگشت و داشت، و جالب اینه که دو جلد کتاب قطور راجع به طرق حدیث غدیر طبری نوشت، و این دو جلد کتاب قطور در دست شمس الدین ذهبی و در دست ابن کثیر بوده، ولی بعدا جز کتابایی است که بالاخره این کتاب ها رو از دست ما بردن، مفقود شد به هر جهت. اما ابن کثیر در بدایه و نهایه جزء 11 صفحه 167 عبارتش اینه: و قد رأیت له، مال محمد بن جریر طبری، کتابا جمع فیه احادیث غدیر خم فی مجلدین زخمین، و کتابا جمع فیه احادیث طیب. ابن کثیر آدم بیگذشتی است نسبت به تشیع، بسیار هجمه میکنه در جایی، ولی اینجا تصریح میکنه، میگه که دو جلد زخیم در طرق حدیث غدیر از محمد بن جریر طبری من دیدم که نگاشتم. ذهبی در مواردی از این کتاب نقل میکنه، و از این بالاتر ادعایی که هست این است: اطمینان داریم طبری در اواخر عمر شیعه شده، اطمینان داریم شخصیتی مثل طبری در اواخر عمر شیعه شده. شواهدش چیه؟ ببینید، یک شاهد: محمد بن جریر طبری در اواخر عمر به علت نوشتن کتاب حدیث طیر و کتاب غدیر و این گونه مواقف به شدت اهل سنت موجود بغداد باش مخالف شدن، حنبلی های حاکم بر بغداد. بزرگان تسنن می نویسند وقتی از دنیا رفت یک روز و نصف یا سه روز جنازه طبری در خانهش موند، اجازه نمی دادن جنازهش دفن بشود. بدایه و نهایه جزء 11 صفحه 167 همین صفحه که اشاره کردم ببینید: و دفن فی داره لأن بعض عوام الحنابل و رعاهم منعوا دفنه نهارا و نسبوه الى الرفض و من الجعلت من رماه بالالحاد. که قرینه دلیل ما نیست، کنید به دلیل میرسید. ابن کثیر میگوید وقتی از دنیا رفت در خونش دفن شد، نگذاشتن جنازش بیاد بیرون تشییع جنازه بشه، حنابله نسبوه الى رفضه، گفتن رافضی، و بعضی از جهله رماه بالالحاد، گفتن ملحد شده. این عبارت ها در کتب بسیاری از تاریخ نویسان بزرگ تسنن آمده: ظلموه و ظلموه و نسبوه الى رفضه. اینا رو من میدیدم میگفتم باید فراتر از نوشتن کتاب غدیر یه چیزی باشه. این برخورد قاسی، این نسبت به رفت، اون عالم مهمی که فقهش تا 100 سال بعد از خودش مطرح بوده است، اگه عوام هم چه کاری میکردن علما در مقابل قیام میکردن. این باید مطالبی باشید تا این که این نکته رو ببین. شخصیتی پسر خواهر محمد بن جریر طبری به نام ابوبکر خوارزمی، متوفای 383 هجری، ابوبکر خوارزمی از متشیعین بسیار قوی بودند. به من یه وقتی استفسار میکردم در طول تاریخ اینان که شیعه شدن ما وضعیتشون رو بررسی کنیم و چرایی تشیعشون رو ببینیم. این نکته مهم نیست برای این که ببینیم از چه منظاری شیعه رو دیدند و جذب تشیع شدند. بزرگان مثل عیاشی، بزرگانی مثل ابن قدی رازی، مثل ابوبکر خوارزمی یک عجیب فوق العاده بودن. در شرح حالش کان آیتن فی الحفظ و شعر، یک آیت الله در حفظ و شعر بودن. نوشتند وارد دربار صاحب ابن عباد میخواست بشه، دم درگو برو به صاحب ابن عباد بگو یکی از ادبا آمده اجازه ورود بهش بده. صاحب ابن عباد خودش عجیب و فوق العاده، او عجبی کسی که آمده میگه جز ادبا هم؟ گفت بله. و حاجبش دربانش گفت بهش بگو من عهد کردم اگه کسی گفت جز ادبا هستم به محضرم اجازه ورود بدم که 20,000 شعر از شعرهای بزرگ عرب از حفظ باشه. اگه از حفظ داری بفرمی. حاجب رفت بهش گفت، گفت برو به صاحب ابن عباد بگو امن شعراء رجال امن شعراء نساء 20,000 شعر از حفظ داشته باشم بعد بتونم تحلیلش کنم از شاعران زن یا از شاعران مرد کنون یکی. آمد به صاحب ابن عباد حاجب گفت، تا گفت صاحب ابن عباد بلند شد گفت این باید ابوبکر خوارزمی باشه، زود بگید بیاد داخل. جز اون نمیتونم چه ادعایی داشته باشه. دو نکته مسلمه، یک ابوبکر خوارزمی شیعه شده است، شاهدش کتب ابوبکر خوارزمی از جمله رسائل ابوبکر خوارزمی به شیعیان نیشابور که کتاب بسیار دقیق و عجیبی و دقیقا شکل و صورت تشیع در قرن سوم نمایان میکنه. بسیار قلم جالبی هم داره. در اواخر عمرم آمد به نیشابور و شیعان نیشابور دعوتش کردن و همونجا از دنیا رفت. یک ابوبکر خوارزمی متشیع است، این آدم مهم. دوم ابوبکر خوارزمی در طبق تصریح 7 یا 8 نفر از بزرگان تتنون پسر خواهر محمد ابن جریر طبری، اینم مسلم. نکته سوم کتب مختلف رو ببینید، این شعر رو به ابوبکر خوارزمی میگن، گوینده این شعر ابوبکر خوارزمی. به آم مولدی و بنو جریر، یا به آم مولدی چجوری بخونیم؟ بله؟ ما میگیم هم به آمله هم به آمله، به خاطر اون قاعده ای که اگه فراموش نکرده ایم اسماء البلدان یجوز و فیه الوجهان، هم منصرف هم غیر منصرف. لذا به آمله، ولی به آمله هم درسته. به آمله مولدی و بنو جریر فاخوالی و یحک المرء خاله. خوب شعر رو دقت کنید. به آمل مولدی و بنو جریر فاخوالی و یحک المرء خاله فها انا رافضی عن تراف و غیری رافضی عن کلاله. مولد من در آمل بوده و بنو جریر فرزندان جریر از جمله محمد ابن جریر طبری داعیای من هستند و یحک المرء خاله. این عبارت مسئله عربیش در فارسی معادلش این حلالزاده به دایی میره. یحک المرء خاله، انسان آینه تمام نمای دایی خودشه. و یحک المرء خاله فها انا رافضی عن تراث. میخواید بگید چرا شعر شده؟ نجید از شعر دوم معلوم میشه، میگفتن این آدم بی سر و پایش، لا عبد و لا ام له، از شیعه شده. نجید انا رافضی عن کلاله فها انا رافضی عن تراث، من از این تراثی که از داییم بردم رافضی هستم. و یحک المرء خاله، پسر خواهر محمد ابن جلیل طبری یک شیعه متسلب و در شرح حالش نوشتن کان سباب. این هم که میگن چون زبان حسابی صریحی داشت، از تشیع چنان دفاع میکرد رسالشو بشیان نیشابور ببینید که حد و حصر نداشت. کان سبابا، همچه آدم میگه تشیع من هم ترات و یحکل مرء و خاله. صاحب موجم البلدان گیره مینویسه آتش میگیره. خدایا اون قرائن که حنبلیان نذاشتن جنازه طبری تشییع بشه نسبوه الی الرفض، اینم که پسر خواهرش داره اینجوری میگه، هیچی نداره، فقط میگه که و کذبه، دروغ گفته این ابوبکر خوارزمی و لم یکن ابا جعفر رافضی. صاحب تاریخ طبری رافضی نبوده و انما حسدت الحنابله، حنبلی ها حسودیش چون شد او رو متهم به رفضش کردن. فقتنمه الخوارزمی، ابوبکر خوارزمی امیر به غنیمت شمرده، میگه که رافضی. خب یه انصاف به چه دلیل کذبه؟ همیشه آدمی با این موقعیت داره این ادعا رو میکنه اینجوری، اونم شواهدی که نگذاشتن جنازه‌اش دفن بشه با اون وضعیت باش برخورد کردن، وقت شما میگی و کذبه، دروغ میگه آقای خوارزمی، خیر شیعه نشده. این قرائن نشان میده به نظر ما هم اطمینانن که بالاخره بازگشتی برای محمد بن جریر طبری در اواخر عمرش ایجاد شده و بالاخره در یک کلام چنانچه حضرت امام قدس الله روحه و زکیه توی وصیت نامه‌شون فرمودن اگه عوام اینها بالاخره معذور باشن، علماشون معذور نیستند. علمای از اینها دو قسمن، یا واقعا شیعه هستند و یا واقعا هیچی ندارن، یکی از این دوتا بیشتر نیست. لافه علماشون یا شیعه هم در باطن یا هیچی ندارن، هیچ اعتقادی ندارن. خب شواهد مختلف هم هست. همین الان اشهد بالله عالمی رو در مکه میشناسم بیش از 500 نفر پشت سرش نماز میخونن، محاسنش سفیده، ولی این عالم چندین سال شیعه است و تعبیر خودش اینه، میگه اگه یک جو عقل و صحیح بخاری باشد هر کسی بخواد من تشیع رو براش اثبات میکنم، فقط یک جو عقل داشته باشه، صحیح بخاری هم باشه، هیچی دیگه نمیخواد. شیعه هم هست و تقیه هم میکند و آدم بسیار فاضلی هم هست، و یا این چنینن و یا اونچنان که مرحومش محمد تقی بهلول در منزل پدر ما خودش نقل کردن، خودم شنیدم از ایشون که در زمانی گفت رفتم مسجد الحرام و اونجا پشت سر از مصر آمده بودم اونجا و پشت سر امام مسجد الحرام نماز میخوندم و کم کم تو کی هستی و حافظ قرآنم و ماه رمضان من رو خونش دعوت کرد و ظهر ماه رمضان سفره اندام قضای مفصلی. گفتم شیخ این چه خبر؟ خودم از آش محمد تقی بهلول بلا واسطه شنیدم. گفتم این چه خبر؟ گفت شیخ انا چی خبر میخواد باشه؟ کسی که ولایت علی رو نداره، روایات معتبرم داریم، اعمال دیگه شمیش ارزش نداره، من چرا روزه روزه چه خبر؟ نمازی حرفا چیه؟ دکان هست بلد. این اون چی که بنده خودم از آش محمد تقی بهلول بدون واسطه در منزل پدرم میشنید. نکته سومی هست که حالا اگه فرصت بود در پایان بحث اصول و الا ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنیم، جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.